الگوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران هنوز بحرانی است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی بدون توجه به درخواست‌های جهانی برای آزادی زندانیان در این شرایط، نه تنها به فکر آزادی یا مرخصی زندانیان نیستند، بلکه به بازداشت‌ها و اجرای احکام زندان ادامه می‌دهند، از منتقدین و فعالان مدنی تا بهائیان و فعالان صنفی. من مهتاب وحیدیراد هستم و ازتون دعوت میکنم در یک مجله دریچه دیگر با من همراه باشید. وضعیت همه‌گیری کرونا در ایران همچنان بحرانی است و مقام‌های ایران نه تنها با آزادی بیشتر زندانیان سیاسی در این شرایط موافقت نمی‌کنند، بلکه طی روزهای گذشته شماری از منتقدین حکومت و فعالان سیاسی و مدنی را هم بازداشت کردند. از جمله عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی، دو فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی که هفته پیش توسط مامورین امنیتی بازداشت شدند. عباس واحدیان شاهرودی و جواد لعل محمدی از امضا کنندگان بیانیه درخواست استعفای آیت الله خامنه ای از سمت رهبری‌اند که پیشتر هم زندانی شده بودند. امیرعباس آذربند، روزنامه‌نگار و فعال کارگری هم روز چهارشنبه بازداشت شد. از علت بازداشت و وضعیت هیچ یک از این افراد خبری منتشر نشده است. مهدی محمودیان، فعال مدنی، و آرش کیخسروی و مصطفی نیلی، دو وکیل دادگستری، هم به دلیل انتقاد از نحوه مدیریت کرونا در ایران از 23 مرداد ماه همچنان در بازداشتند. مهتاب قربانی، نویسنده و فعال حقوق بشر در پاریس، درباره این بازداشت ها می گوید:
من فکر می کنم آنچه که برای حکومت ایران مهمه واقعا بقای خودشه، نه سلامتی مردم، نه وضعیت معیشتی مردم، نه وضعیت محیط زیستی ایران. واقعا کشور ما الان با یک عالم بحران درگیره که هر کدومش میتونه برای یک دولتی که بر سر کار هست، برای یک حکومتی که بر سر کار هست، کلی مسائل و مشکلات و کلی هدفها ایجاد بکنه. ولی حکومت جمهوری اسلامی ایران به این دلیل که یک حکومت توتالیتره و یک حکومت توتالیتر مذهبی هست، فقط و فقط هدفش بقای خودشه. به عنوان نمونه عباس واحدیان شاهرودی رو دستگیر کردن و چقدر پیگیر بودن، برای اینکه ایشون اصلا مشهد زندگی میکنه، انزلی بوده برای پیدا کردنش، برای دستگیر کردنش، با چه پیگیری رفتن ایشون رو پیدا کردن و دستگیر کردن. با اومدن رئیسی ما داریم میبینیم تازه بگیر و ببندها شدیدتر هم شده. یعنی در طول این 43 همیشه البته همینطوری بوده، ولی من فکر میکنم دیگه الان حکومت به جایی رسیده که حتی اون ویترین خودش رو هم نمیخواد حفظ بکنه. دوباره تکرار میکنم، به این دلیل که این حکومت تنها چیزی که براش مهمه حفظ خودش و بقای خودش هست به هر قیمتی.
انتقادها از نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی توسط حکومت ایران ادامه دارد. با این حال هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان تهران احکام زندان دو شهروند بهایی را تایید کرد. عباس طائف و عطاالله ظفر، دو بهایی، هر کدام به 1 زندان محکوم شدند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در تشکیلات بهایی. همزمان علی احمدی، شهروند بهایی ساکن قائمشهر، هم برای اجرای حکم به زندان منتقل شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 حبس محکوم شده، اتهامی که جامعه جهانی بهایی آن را بی اساس و به دلیل فعالیت‌های مذهبی این افراد می‌داند. و ارسلان یزدانی، بهایی ساکن تهران، روز چهارشنبه بازداشت شد. مامورین امنیتی برخی لوازم شخصی او از جمله لپتاپ، تلفن و کتابهایش را هم با خود بردند. سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان یزدانی، و توضیحاتی درباره بازداشت همسرش.
دهم شهریور ساعت حدوداً 11:45 دقیقه قبل از ظهر در خونه رو زدن و با زور وارد خونه شدن که کلاً 10 نفر بودن، 2 خانم و 8 آقا، با لباس شخصی بودن و متاسفانه انقدر که من حواسم فقط به بچه‌ها بود و انقدر حالشون بد بود که حتی نپرسیدم ازشون که از کجا هستن، حتی کارت شناسایی هم به ما نشون ندادن. گفتن که تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی، تشکیل اجتماعات و تبانی علیه امنیت ملی و گفتن چند تا مورد دیگه هست و هر چقدر من بهشون اصرار کردم که من حکمو ببینم گفتن نه، مهماش همینا بود، چند تا مورد دیگه هم هست. باهایی بودن متاسفانه تو ایران جرمه.
همزمان با این بازداشت‌ها، جامعه جهانی بهایی نسبت به اقدام قریب الوقوع دستگاه قضایی ایران برای مصادره زمین‌های شهروندان بهایی در استان سمنان هشدار داد. این نهاد اعلام کرد که در 4 دهه گذشته توقیف دارایی‌ها و املاک بهاییان در ایران همواره یکی از روش‌های سرکوب و فشار بر آنها بوده. جامعه جهانی بهایی از گزارشگران ویژه سازمان ملل متحد خواسته جلوی این گونه اقدامات را بگیرند. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، این اقدامات را آپارتاید می‌نامد.
معنیش دگرسازی و جداسازی، یعنی سعی در جداسازی رسمی یک گروه. و در ایران هم در 40 سال گذشته و هم در مورد اخیر جمهوری اسلامی همیشه پی جداسازی بهایان از جامعه ایران بوده و این جداسازی رو میشه در زمینه‌های مختلف دید، به خصوص در زمینه اقتصادی. در این 4 دهه جمهوری اسلامی سعی کرده به بسترسازی برای بهایان بپردازه و با تلاش‌های متعدد از جمله با انتشار ده‌ها فتوا و هزاران مطلب نفرت پراکنی بر علیه اونها، محروم کردن اونها از مشاغلی که به قول خود جمهوری اسلامی مشروط به طهارت هستند، مانند تالارهای پذیرایی، غذا فروشی‌ها، قهوه خونه‌ها و غیره، به دلیل نجس دونستن بهائی‌ها، و در این آخرین مورد هم محروم کردن اونها از حق هر نوع مالکیتی فقط به دلیل اعتقاداتشون، این جداسازی رو به طور رسمی به پیش ببره. حق مالکیت واقعا یکی از حقوق بسیار ساده و اساسی هستند و حق داشتن مسکن و سرپناه نباید وابسته به دین و عقیده آدم ها باشه.
نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران یکی از موارد نقض حقوق بشر است که طی سال‌های اخیر در قطعنامه‌های سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بازتاب یافته. با این حال گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه سرکوب اقلیت‌های دینی است. هفته پیش دادگاه تجدید نظر استان البرز 3 نوکیش مسیحی را جمعاً به 9 سال حبس محکوم کرد. امین خاکی، میلاد گودرزی و علیرضا نور محمدی هر یک به 3 سال حبس محکوم شدند. به گزارش سازمان ماده 18، نهاد مدافع حقوق مسیحیان، اتهام این افراد فعالیت تبلیغی علیه نظام و آموزش‌های مغایر با دین اسلام عنوان شده. کیارش آلیپور، سخنگوی سازمان ماده 18، ساکن کانادا، درباره این احکام میگوید:
متاسفانه یکی از اساسی ترین موارد نقض آشکار حقوق بشر و حقوق شهروندی در ایران، عدم رعایت دادرسی و رویه عادلانه در سیستم قضایی، وارد کردن اتهامات مبهم و بی‌اساس علیه فعالان دینی و سیاسی و همینطور دیگر اندیشان به شکل کلی از جمله این موارده و حکم اخیر دادگاه یکی از این نمونه است. این نوکیشان مسیحی تنها و تنها به دلیل باور دینی و فعالیت‌های مسالمت‌آمیز و صلح‌آمیز مسیحی، مثل در اختیار داشتن کتاب‌های مقدس خودش، کتاب‌ها و نمادهای مسیحی و برگزاری کلیساهای خانگی، متهم به تبلیغ علیه نظام شدند. یعنی هر باور دینی به جز خوانش رسمی حکومت ایران از دین برابر هست با مخالفت و تبلیغ علیه نظام و مجازات. متاسفانه فشار بر مسیحیان و سایر اقلیت‌های دینی رو به افزایشه. علاوه بر رویکرد امنیتی و بازداشت‌های خودسرانه، شاهد اقرام زندان بنگی، محرومیتی از تحصیل نوکیشان مسیحی، فشار بر خانواده‌های مسیحیان فعال خارج از کشور و اقرام تبعید که در این یکی دو سال گذشته به اقرام زندان افزوده شدن بودیم و حتی پس از آزادی زندانیان عقیدتی هم آزارها همچنان ادامه داره.
و همزمان با انتقادها از وضعیت حقوق بشر در ایران، محاکمه یکی از عاملان اعدام فعالان سیاسی در دهه 60 در جریان است. نخستین دادگاه برای رسیدگی به پرونده‌ای که مدافعان حقوق بشر آن را مرتبط با اتهام جنایت علیه بشریت می‌دانند. دادگاهی در استکهلم پایتخت سوئد که در حال محاکمه حمید نوری است. دادیار پیشین زندان گوهردشت که از آبان 98 در زندانی در سوئد محبوس است به اتهام مشارکت در اعدام‌های دست جمعی سال 67. فردی که بر اساس کیفرخواست صادره در گزینش زندانیان سیاسی برای حضور مقابل هیئت مرگ نقش مؤثری داشته. بنابر خاطرات زندانیان آن سالها و کیفرخواستی که در دادگاه قرائت شد، حمید نوری در مواردی مانند تفتیش عقاید و شکنجه زندانیان در زندان گوهردشت نقش داشته و همچنین در شلاق زدن روزانه به زندانیانی که حاضر نبودند نماز بخوانند. تا کنون 11 جلسه دادگاه برای حمید نوری برگزار شده و شماری از زندانیان سیاسی سابق و بستگان اعدام شدگان دهه 60 هم علیه او در دادگاه شهادت دادند. ایرج مصداقی زندانی سیاسی سابق در دهه 60 و از شاکیان پرونده میگوید:
من در دادگاه شهادت دادم و اونچه که چه در خاطراتم اومده و همچنین چه در بازپرسی که صورت گرفته از من اومده و همچنین شهادتی که خودم در دادگاه دادم مورد توجه قرار گرفت. به سوالات دادستان پاسخ دادم و ایشون وارد جزئیات شدن، راجع به روز شمار کشتار 67 از من سوال کردن، روز به روز چه اتفاقی در زندان افتاده و من در اون لحظه کجا بودم و چه چیزی رو دیدم و همچنین چه مواردی رو شاهد بودم که حمید نوری شخصا انجام داده. و بعد ایشون در ارتباط با انتقال ما به زندان اوین سوال کردن و اینکه در زندان اوین من آیا حمید نوری رو دیدم و در چه شرایطی او رو دیدم. بیشتر تلاش میشد از روی نقشه های زندان که من تهیه کرده بودم موقعیت زندان رو دریابد، موقعیت محلی که هیئت مرگ در اونجا تشکیل جلسه میداد و همچنین موقعیت بندهای مختلف رو، موقعیت محلی که در اونجا دار میزدن و همه این جزئیات رو از روی نقشه دادستان سوال میکردن و من با جزئیات به ایشون جواب میدادم.
و چند خبر دیگر. حجت الله رافعی معلم و فعال مدنی ساکن شهریار در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران محکوم شد. 6 سال زندان و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور حکمی است که توسط قاضی ایمان افشاری برای او صادر شده به اتهام اجتماع و تبانی و قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام. حجت الله رافعی در یک فایل صوتی از داخل زندان تهران بزرگ اینطور گفته:
روی سخنم با تمامی قضات ضابطین قراری همون باز شد. بالاخره بعد از دو ماه خورده حکم اومد. اتهامی که به من وارد شد اجتماع تبانی به قصد برهمزدن امنیت کشور و فعالیت‌های تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بود. اما همینجا اعلام میکنم نهایت بیرحمی هستم، چون بسیاری از مردم مثل من بیکار شدن، کار خودشون، شغل خودشون رو از دست دادن. من نمیتونم کجا بیام، یعنی واقعا نمیتونم کجا بیام که ما رو بیکار کنن، از کار برکنار کنن. تمام زندگی ما از بین رفته. من خونم از دست دادم، ماشینم از دست دادم، کارم از دست دادم. شما نباید به خاطر حفظ سمت به ارتقای شغلی خودتون یک چنین احکام سنگین رو بدید.
حجت الله رافعی معلم و فعال صنفی تیر ماه امسال توسط اطلاعات سپاه بازداشت شد و از آن زمان در زندان به سر می برد. دادگاه او بدون حضور وکیلش برگزار شده است. شبکه حقوق بشر کردستان از بازداشت حیدر علیزاده و شیرزاد مامندی، دو شهروند کرد توسط مامورین امنیتی در اشنویه خبر داد. علت بازداشت آنها نامعلوم است. و علیرضا نبوی فعال مدنی در سمنان برای اجرای حکم روانه زندان این شهر شد. او به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به بنیانگذار و رهبر جمهوری اسلامی به 23 ماه زندان محکوم شده. علیرضا نبوی پیشتر در سالهای 86 و 90 هم زندانی بوده است. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.